بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از بحث اقسام حج، اولین مسئلهی که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن این بود که اگر کسی دو تا وطن داره، ترس کردم امام تعبیر درستی کردن، نفرمودن دو تا منزل داره، تعبیری که بسیاری از فقها ها کردن، نفرمودن دو تا اهل داره، تعبیری که در روایت وارد شده، فرمودن دو تا وطن داره. من کان له وطنان احدهما دون الحد والآخر خارج الحد او فی الحد، وظیفش لزمه فرض و اغلبهما، یعنی اغلبهما اقامتن. بعد فرمودن لکن به شرط عدم اقامت سنتین به مکه، که دیروز من اون توضیحاتی که عرض کردم برای بیان این بود که این استثناء اینجا اشتباهه، ولو بعضی دیگر هم یک گفتن مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک اینو گفته، در شرح لمعه اینو گفته، منشأش اشتباهی بوده که اینها در تفسیر روایت براشون پیش اومد، که فکر کردن که اون که حضرت فرموده در روایت که کسی که دو سال در مکه بماند این از اهل مکه است و لا متعت له، یعنی ولو دو تا وطن داشته باشه، در حالی که اون بیان همطوری که دیروز هم توضیح دادیم اصلا بیان اینه که کی این وطنش میشه. حضرت داره اینو بیان میکنه، فرمود کسی که دو سال مکه مونده این دیگه وطنشه مکه، بنابراین وظیفهش وظیفه مکه است. این برای کسیه که وطنش نبوده مکه، آمده مکه. اینجاست که زراره سوال میکنه خب اگه این دوتا وطن داشت چی؟ اون اهل که زراره میگه مقصود همون وطنه. بحثایی که آقایون کردن مثل مرحوم صاحب حدایق و صاحب مدارک و امثال اینا، که آیا معیار اهل یا منزل، اینا کنایه است از وطن. یا بحثی که بعضی از آقایون کردن، خود مرحوم شهید ثانی هم تو مسالک و لمعه داره، بعضی دیگه هم جایی دیگه مثل آقای فاضل، که آقا این مثلا آیا اینجا وطنش شده به این مقدار یا نه. یا بعضیشون گفتن اصلا این خیلی حرف عجیب مرحوم شهید ثانی داره، حالا فکر کنم عبارت چه الان بعدش اشاره کنم. ایشون میگه بحث این نیست که این آدم اینجا نمازش تمامه یا نمازش شکسته است، حرفی است اگه نمازش شکسته است این مسافره، اگه مسافره اصلا معیار نیست که. چی میگه؟ اصلا یعنی چی؟ کسی که یه جایی سفر میکنه مگه کسی همچی احتمالی میده که آدم با سفر کردن وظیفه حجت الاسلامش تغییر کنه؟ اون که فرمود برای حاضری المسجد الحرام، یعنی همینی که همین الان اومده حاضری مسجد الحرام شده، یعنی ولو یه روز اومده اونجا این وظیفهش قران و افراده؟ این مقصوده اکی اینطوری باشه که همه بالاخره وقتی میخوان مکه حج انجام بدن میرن توی مکه میشن حاضری المسجد الحرام، پس همه وظیفهشون میشه قران و افراد دیگه؟ چه حرفی هست؟ کسی هم چه احتمال میمیده؟ بنابراین ما اینجا یه تعلیق زدیم، عرض کردم دیروز هم، چون فرمایش امام است، این فرمایش بزرگان دیگری هم فرمودن، ولی اشتباه به نظر من و هم بقیه هم که تعلیق نزدن به عربه به نظرم براشون واضح بوده. تو مسئله سوم امام به این مسئله اشاره میکنه، حالا اونجا بحث میکنیم، ولی اون مسئله دیگریه که اگه کسی وارد مکه شد چقدر بمونه وظیفش قران افراد میشه، بحث دیگه است. برای همین ما اینجا یه تعلیق زدیم، بل ولو مع اقامت سنتین به مکه، که ولو دو سالم تو مکه مونده اما اغلبش خارج مکه است، این آدم وظیفش تمتعه، لأنهازا ملاک و توتن. این بحث دو سال که تو روایت آمده بحث توتنه، والمفروض ان مکه وطنه و له وطن آخر، و فرض ما در این مسئله اینه که مکه وطن این آدمه و غیر از مکه یه وطن دیگه هم داره، نه اینکه اصلا تازه داریم بحث میکنیم به این که مثلا مکه وطنش شده یا نشده. این بحث ما این نیست. فرمانی این فرمایش فرد این لاکن به شرط عدم اقامت سنت این به مکه رو اینو ندیده بگیرید پاک کن. خب این تمام. قسمت دوم فرمایش امام این بود که فانتصا و یا یعنی اقامتش در دوتا، فانکان مستطیعا من کل من هما تخیر بین الوظیفتین و این کان الافضل اختیار و تمتع و این کان مستطیعا من احدهما دون الاخر لزمه فرض و وطن الاستطاع. عرض کردم دیروز دو مطلب گفتم، هر دوشو باید امروز اصلاح کنم، یک توضیحی بدم. یه مطلب گفتم این که اگر اقامتش در هر دو مساوی بود و از هر دو مستطیع بود مخیره، این اجماعی لاخلافه، این درسته، این اجماعی لاخلافه، البته غیر از مرحوم آی خویی. اما این که اگر از یکی از اینا مستطیع بود از دیگری مستطیع نبود، از اونی که مستطیعه باید وظیفش معیارشونه، اینو خیلی از فقها اصلا بهش اشاره نکردن. حالا عبارت چونو میگه، بسیاری از فقها اشاره‌ای به این مسئله نکردن، اصلا نگفتن چیزی اینجا. اما اونهایی که گفتن، یعنی مسئله رو بهش توجه کردن که حالا اگر از یکی از اینا مستطیع بود چی، اونا همینو گفتن که امام گفته، گفتن معیار وطن الاستطاع است. ولی بسیاری اصلا به این مسئله توجه نکردن، اینجوری گفتن، حالا عباراتشون هست، اونا اینجوری گفتن، گفتن یه وقت هست از این دوتا وطن یکی اغلب اقامتنه، اونجا وظیفش همونی که اغلب اقامتن، یه وقت مساویه، اینجا مخیره. اصلا فرقی بین این که از هر دو مستطیعه یا از یکی مستطیع اصلا به این توجهی نکردن که اطلاق کلام اونها، چون گفتن اگر مساویست اقامتش مخیره، اطلاق کلامشون اقتضا میکنه که در هر دو فرض مخیره، یعنی اطلاق کلام اونها موافق با فتوای آقای بروجردیه در تعلیقشون بر عربه، چون آقای بروجردی فرمودن که در هر دو فرض تخییر، اطلاق کلام فقها همین رو اقتضا می‌کنه، چون بسیاری اصلا نگفتن این مسئله، یعنی من ندیدم توی کلمات فقهای بزرگ. این یک مطلب. یه مطلب دیروز عرض کردم اشتباه گفتم، اینه آقای خویی می‌فرمان در هر دو فرض تأخیر نیست، احتیاط باید کرد. فوقش من عرض کردم احتیاط یعنی جمع بین وظیفتین، آقای خویی اینو نگفته، من اشتباه کردم. آقای خویی فرموده احتیاط این است که قران و افراد انجام بدیم، یعنی کسی که دو تا وطن داره اقامتش در هر دو تا مساویه، چه از هر دو مستطیع باشه چه از یکی، احتیاط اینه قران و افراد انجام بدیم. خب من اول فرمایش آقای خویی رو ذکر کردم اینجا، بعد کلمات فقها رو عرض می‌کنم که آی خویی چرا اصلا چنین فتوایی داده. آی خویی یه توضیح میده اول که چرا دیگران میگن، چرا فتوای دیگران اینه. خوب دقت کنید، این توضیحی که آی خویی اینجا میدن توضیحیست که قبل از ایشون داده شده، ولی ایشون نیست، تو جواهر هست، توی حدائق هست که دیروز اشاره کردم عبارت حدائق رو دوباره آوردم که حدائق داره. و اون اینه، میگن وقتی یه نفر دو تا وطن داره، یکی حاضری المسجد الحرام یکی غیر حاضری المسجد الحرام، این آدم نه اون دلیلی که میگه حاضری المسجد الحرام باید قران و افراد انجام بده میگیردش، نه اون دلیلی که میگه غیر حاضری المسجد الحرام باید تمتع انجام بده، چون اونا هر دو انصراف دارن از کسی که دوتا وطن داره، مورد اونا کسیست که یه وطن داره، یا حاضریه یا غیر حاضری. بنابراین این آدمی که دوتا وطن داره اصلا اون روایات باش کاری نداره، نه روایات تمتع مال غیر حاضری المسجد الحرام، نه روایات قران و افراد مال حاضری المسجد الحرام. یا آیه اصلا، این آیه‌ای که بیان میکنه تمتع رو، بعد میفرماد که این مال کسانیست که حاضری المسجد الحرام نباشن، این آیه اصلا ناظر به افراد دو وطنه مثل این زندانیان آمریکایی ایرانی که دیروز آزاد شدن نیست. اینا دو تا وطن، دو تا تابعیت دارن، اصلا به دو تا وطن کاری نداره. این فقط به اونای کار داشته که فقط حاضری المسجد الحرام بودن یا فقط غیر حاضری المسجد الحرام. بعد میگن خب چون کاری نداره پس ما میمانیم و ادله اصل حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اصلش میگه حج واجبه. چه حجی؟ خب ما میدونیم حج سه جوره، تمتع، قران، افراد. میدونیم کسی که حاضری المسجد الحرامه وظیفش تمتع قران و افراده، و کسی که غیر حاضری المسجد الحرامه وظیفش تمتعه. اما این آدم نه مشمول اون دلیله نه مشمول این دلیل، ولی مشمول لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا هست. خب وقتی اینطوره یعنی این حج برش واجبه. حج هم سه قسمه، اون دلیلی که میگه این قسم برای این گروه، این قسم برای اون گروه، شامل این آدم نمیشه. پس این آدم مخیره، میتونه هر کدومش رو خواست انجام بده. اینکه حج برش واجبه لله علی الناس حج البیت که نمیگه که چون تو دوتا وطن داری حالا مستطیع شدی حج بر تو واجب نیست. میگه هر کی مستطیع شد، هر کی دوتا وطن داره، شیش تا وطن داره، وطنش یکیش داخل حرمه یکی خارج حرمه، کار نداره به اینکه، از این جهت که اطلاق داره. خب حج که قسم رابع نداره، میدونه دیگه، یعنی احتمال میدیم که این آدم اصلا حج برش واجب نشه.
نه
چرا؟ چون لله علی الناس حج البیت میگیره.
نمیگیره. معلومه
که اونها برای این مشهوره شهراز نمیشه. با چیه رو چاره میکنه نداره. نه ببینید مثل این میمونه. نه دیگه مثل این میمونه. من میدونم که عقم صلات لدلوک که شمس الا قصق اللیل به من میگه که شما وقتی اذان ظهر شد باید نماز ظهر برات واجب میشه. عقم صلات لدلوک. خب من نمیدونم من نماز تمام برام واجبه یا نماز قصر. و فرض دلیل نه تمام منو میگیره نه قصر، من یه احتمال نمیدم که بر من نماز واجب نیست چون هیچ کدوم اینا نمیگیره منو. احتمال نمیدم که نماز بر من نه قصر نه تمام، مثل سه رکعتی نماز دور من، اینو که احتمال نمیدم.
ولی اینجا احتمال
نمیدی؟ نه. چرا؟ که مثلا یه حج دیگری بر این واجب باشه.
همین
بحثی نه دیگه
حج تمام میشه.
خب بله، اون از اون باب که مرحوم آقای آملی میگفت، مرحوم آقای آملی میرزا هاشم یه بار یه چیزی گفت سر درس، بعد درس روش گفتم آقا جان اصلا شما احتمال میدی خدا اینجوری حکم جعل کنه؟ اصلا این از پخ کلش اینطوری لقمه رو بذاره تو حلقش؟ نوست این چیزی که شما میگی اینقدر مندر آوردیه که هیچ آدم عاقلی هم اینجوری حکم جعل نمیکنه، چه برسه خدا.
من
بعد آقای آمیرزاده هاشم فرمود که شیخونا احتمال بده، احتمال ندی مجتهد نیستی. اگه اون احتمال به اون معنایی که ایشون میفرمود، بله احتمالش هست، ولی این احتمال از نظر فقهی هیچ فقیهی در طول تاریخ، البته این معناش نیست که شما اجازه نداری، هیچ فقیهی در طول تاریخ همچین احتمال نداده و نمیده. بله خیرم برای شما، عرض کنم خدمت شما. حالا با این فرض، این یه نوع بیان بود، این یه بیانه نسبت به این مسئله. دقت کردید طبق این بیان نه اون دلیل حاضری نه اون دلیل غیر حاضری این آدم رو نمیگیره، فقط لله علی الناس فجل بیت میگیره. مرحوم آقای خویی یه بحثی دارن که اینو بعضی ها همینجوری گفتن، بعضی ها اینجا گفتن که نه آقا این اصلا این استدلال شما از بیخ غلطه، اینجوری که استدلال کردید شما گفتی نه ادله حاضری المسجد الحرام نه ادله غیر حاضری المسجد الحرام این آدمو نمیگیره، پس لله علی الناس فجل بیت، خب حج برش واجبه، میدونیم از این سه قسم خارج نیست، کدوم دلیلی نداریم بر تعین یکی، پس مخیره. گفتن نه آقا اینجوری نیست، ببین این آدم تو مکه حاضری المسجد الحرام که هست، چون این نوجه پس اون دلیل میگیردش، از اون طرف خارج مکه هم که وطنشه، پس غیر حاضری المسجد الحرام هم میگیردش، چون اون دلیل میگه حاضری المسجد الحرام وظیفش قرانه یا افراد، ولو یه جای دیگه وطن داشته باشه، اون دلیل میگه وظیفش تمتعه ولو یه جای دیگه وطنش باشه. خب پس هر دو تا دلیل میگیردش. بعد گفتن این هر دو تا دلیل بگیردش، خب ما احتمال نمیدیم که این آدم دو تا حج برش واجب بشه، نه این ضرورت فقهیه که حجت الاسلام دو تا نیست، که یه بار قران و افراد انجام بده یه بار تمتع. این بعد گفتن پس چون میدانیم که این آدم هر دو دلیل میگیردش و میدانیم که دو تا حج برش واجب نیست، پس این دو گروه روایت با هم تعارض میکنن، چون الان این میگه تمتع اون میگه قران و افراد و ما میدونیم دو تا حج نیست، پس با هم تعارض میکنن. بعد میگن حالا که تعارض کردن، حالا دیگه هیچ کدومشون شامل این نمیشن، تعارض ها تساقط ها، وقتی تعارض کردن و تساقط کردن حالا مراجعه میکنیم به چی؟ لله علی الناس عام فوقانی، لله علی الناس عام فوقانیه دیگه، میگه همه مردم حج برشون واجبه، کار نداره به این که حاضری المسجد الحرام غیر حاضری المسجد الحرام باشه. باز دوباره همون استدلال، میگیم اگر حج برش واجبه و نه قران برش تعین داره نه تمتع نه افراد، پس مخیره. آقای خوی اینجا یک اشکالی میکنه که من این تکیه اشکال ایشون رو چیز کردم، اگه حذفش نکرده باشم والا. نه، در کلام آقای خوی یک نقض هست، من اون قسمت نقض رو پررنگ کردم اینجا، بعد یه تعلیقه زدم. آقای خوی فهم، خب اگه این استدلال درسته، خوب دقت کن، میگه اگه این استدلال درسته دیگه چه فرقی میکنه این از هر دوتا وطنش مستطیع باشه یا از یکی از این دوتا مستطیع باشه، باید در هر دو حال شما قائل به تخییر باشید، چه از هر دو وطن مستطیع باشه چه از یکی. که من اینجا یه تعلیقه زدم، چون من نمیدونم آقای بروجردی دلیلش بر اون که در فرض دومم تخییره چیه، چون من لااقل اطلاع ندارم از استدلال ایشون، چون تا حدی که من اطلاع دارم کتاب حجی از ایشون من ندیدم، درس حج بحث کرده باشه که ایشون اونجا گفته باشن چه ادله شونو. من اینجا این قسمتی که پررنگ کردم تعلیقه زدم که این تکه میتواند استدلال مرحوم آقای بروجردی باشه. آقای بروجردی همینو میپذیره، میخوب پذیرفتیم، نقد شما رو ما میپذیریم. چه مشکلی داره؟ ما میگیم که اگر از یکی از این دو مستطیعی بود بازم مخیره، یعنی اگر از مکه مستطیعه مخیره بین تمتع و قران و افراد، نه اینکه وظیفش قران و افراد باشه. اگر از خارج مثلا مکه از بصره مستطیعه باز مخیره بین قران و افراد و تمتع، نه اینکه وظیفش فقط تمتع باشه. این استدلال مرمای بروجردی میتونه باشه. و شاید عرض کردم اطلاق کلمات فقها که من آوردم بعدش، اطلاق کلمات فقها رو شاید آقای بروجردی مؤیدش همون اطلاق کلمات فقها باشه. بسیاری از فقهای قبل این مسئله رو که گفتن همینطور فقط گفتن، گفتن اگر یک جا اغلب وظیفش همونه، اگر جای اغلب نیست مخیره. هیچ هم فرق نداشتن بین اینکه استطاعت از یه جا باشه یا استطاعت از هر دو باشه. حالا این عبارات های فاضل زیاده که رد شد. بله خب از اون طرف این آدمی که خارج از حرم هم وطنشه، همون آیه قرآن که تمتع رو توضیح میده بعد میفرماد که ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام، شامل این آدم هم میشه، پس تمتع هم وظیفش. دوتا حج برش واجبه؟ یکی تمتع، یکی قران افراد؟ نه. پس چیکار کنیم؟ دوباره برمیگردیم الکلام الکلام. ببینید، یا شما میگید اونطوری که بعضیا گفتن که آقا ادله حاضری و غیر حاضری منصرف از دو وطنه، یا میگید شاملشه، از این دو حال که خارج نیست. اگه بگی منصرفه اینا با هم تعارض ندارن، اگه بگی این شاملشه تعارض پیدا میکنه، البته تعارض به تبع، چون ما میدونیم که دو تا حج واجب نیست، ولی اگه دو تا حج واجب بود تعارضی نداشتن که این میگه وظیفت تمتع، اونم میگه وظیفت قران و افراد، تعارض ندارن که دو تا حج انجام بده. ولی ما میدونیم خارجن که دو تا حج بر یک شخص واجب نمیشه به عنوان حجۃ الاسلام، اون باعث میشه تعارض، تعارض بالعرض اصطلاحا بهش میگیم، یعنی به تبع اون علم اجمالی که داریم. حالا ببینید عبارات فقها رو من آوردم، مثلا الان شرایع میگه لو کان له منزلان به مکه و غیرها من البلا لزمه فرض و اغلب هما علی. بعد میگه ولو تساویا کان له الحج به ایل انواعشا، دیگه فرق نمیذاره بین این که از هر دوتاش مستطیعه یا از یکی. این عبارت شبیهش تو مختصر نافع، شبیهش تو معتبر، شبیهش تو تحریر الاحکام علامه حلی، شبیهش تو تلخیص المرام علامه حلی، شبیهش تو لمعه دمشقیه شهید اول، شبیهش تو رسائل عشر ابن فهد حلی، شبیهش توی عبارت شرح لمعه شهید ثانی، شبیهش توی مسالک شهید ثانی. یعنی اینا رو که حدائق صاحب حدائق، حتی صاحب حدائق میگه اگر تصاوت الاقامت فیه ما تخیره و الا اخذ به فرض الاغلب، اصلا نمیگه که از هر دوتا مستطیعه یا از یکی مستطیع. بنابراین من میخوام عرض کنم فتوای مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که در هر دو تخیره، این با اطلاق کلام فقهای گذشته، البته اونا نگفتن، ممکنه توجه به این نکته نداشتن، ولی با اطلاق کلام اونا سازگار دیگه، بالاخره اونا اینجوری گفتن، گفتن اگر در هر دو مساوی بود مخیره. نه نه، مقصود وطنش اونجا باشه، معلومه که عرض کردم مسلم شاید حالا شما مثلا مطلبی رو که آقای خویی فرمودن میخواید بگید. مرحوم آقای خویی میگه این حرفی که شما زدید در جایی است که هر دو تا عنوان ایجابی باشه. اگر هر دو تا عنوان ایجابی بود این استدلال شما درست بود، تأخیر. ولی چند اینجا هر دو تا عنوان ایجابی نیست. یکیش موضوعش ایجابیه، یکیش سلبیه. میگه ایشون میفرماد موضوع قران و افراد چیه؟ حاضر مسجد الحرام باشه، این ایجابی. موضوع تمتع چیه؟ اینکه حاضری مسجد الحرام نباشه، این سلبی. نگفته یه جای دیگه وطنش باشه، نگفته کسی که وطنش مثلا محدوده مکه است وظیفش قران و افراده، و کسی که وطنش خارج از این محدود است، نه، گفته هر کی وطنش محدوده مکه است وظیفش قران و افراده، و هر کی وطنش محدوده مکه نیست میخواد بی وطن باشه یا اون بیرون 10 تا وطن داشته باشه، این وظیفش چیه؟ تمتعه. حالا ایشون میگه چون اینطوریه، ما اینجا عنوان ایجابی رو احراز میکنیم، چون این آدم وطنش الان محدوده مکه هست. از اون طرف این که وطنش محدوده مکه نباشد در مورد این صادق نیست. پس این الان وطنش محدوده مکه هست، داخل این هست، اما داخل اون که وطنش محدوده مکه نباشد نیست، چون این وطنش داخل محدوده مکه هست. پس این وظیفش قران و افراده، وظیفش تمتع نیست. خب اگه اینه شما فتوا بده به قران و افراد. خیشو فتوا نداده، احتیاط واجب کرده. ایشون میفرماد یتعین علیه القران او الافراد، بعد میگه ولا اقل من ان الاتیان بالافراد او القران به نسبت الیه احوط، که تو تعلیقه شون هم همینه. ایشون میفرماد احتیاط واجب این است که این آدم قران و افراد انجام بده. ایشون اینجوری پیش خودش به نظرم استدلال کرده، گفته این یا مخیره که خب میتونه قران و افراد انجام بده، یا مخیر نیست، تعین داره برش قران و افراد. خب در دوران بین تعین و تخییر، تعین احتیاط دیگه، احتیاط اینو تعین رو بگیریم، برای همین از این بابیشون میگه. البته نگفته اینجا صریح، ولی ظاهرا تو ذهنشون این بوده که بالاخره اگه حرف ما درسته میشه تأخیر. حالا اگه تأخیر باشه که قران و افراد اشکال نداره، که شما مخیری میتونید قران و افراد انجام بدید، میتونید تمتع انجام بدید. پس احتیاط اینه. مرحوم آقای فاضل این تکه رو از آقای خویی نقل کرده، ولی لااقل در حدی که من نگاه کردم و من فهمیدم نقدی نکرده برای آقای خویی، در حالی که با نظر آقای خویی موافق نیست. البته با امام هم موافق نیست، ایشون گرایش داره به نظر آقای بروجردی، معتقده که در هر دو فرض تخییره. ولی خب بالاخره فرمایش آقای خویی رو باید اول جواب داد تو بعد بتونیم بگیم که حالا در هر دو فرض تخییر هست یا نه. چون اگه فرمایش آقای خویی این شکلی که فرمود درست باشه، یا ما باید فتوا بدیم به وجوب قران و افراد، یا لااقل به قول ایشون احتیاط بکنیم. خب این باقی میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.